بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يئوده حفظهما، وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات.
خب، بسم الله الرحمن الرحیم. عرض درود و سلام خدمت همه عزیزان حاضر در جلسه و آقای دکتر حبیب نژاد که توفیق شد، و خدا رو شاکریم بابت این توفیق که بعد از اتمام نشست‌های فرآورده تقنینی با موضوع نظام مسائل که دست به فیض کردیم از محضر آقای دکتر، خدا رو شاکریم که این توفیق حاصل شد در هفته جاری میتونیم جلساتی رو با عنوان هوشیاری تقنینی خدمت ایشون باشیم و بیاموزیم از ایشون و دانش بالاشون در حوزه نظام تقنینی. من بیشتر از این وقت کلاس و جلسه رو نگیرم. آقای دکتر، خدمت شما هم از ادب و سلام دارم، و اگر آقای دکتر خودشون رو معرفی بکنم که من در معرفی ایشون خدایی نکرده تخفیفی اتفاق نیفته و رقم نزنم، ممنون میشم و با گوش جان میشنویم فرمایشات شما و مباحثتون رو. ایدید.
خب، بسم الله الرحمن الرحیم. و بهین حسین، عرض سلام احترام خدمت دوستان گرامی، حضار گرانقدر و دستاندرکاران مدرسه معظم حکمرانی. انشالله که بتونیم جلسه خوب و پرباری رو در این مدت با هم داشته باشیم، و امیدوار هستم که برکت خدا بده به این زمان ما و بتونیم مباحث رو به نحو احسن انجام بدیم. از لطف جناب ولی‌زاده هم تشکر می‌کنم و بنده هم هیئت علمی دانشگاه تهران و معلم حقوق عمومی هستم و علاقمند به حوزه حقوق قانون‌گذاری. خب، برای اینکه از وقت استفاده کنیم و با توجه به این پاورپوینتی که سعی کردم امروز کمی اون رو ردیف کنم، عنوان بحثی که ما با هم داریم حکمرانی تقنینی. وقتی ما از حکمرانی گفتگو میکنیم و این واژه رو استفاده میکنیم، علل قاعده این جلسات ما، این گفتگوهای ما، این نشست و برخاستهای ما به دنبال موضوع مهم یا اصل مهمی هستیم که از میان حکمرانی شایسته، این حکمرانی تقنینی، حکمرانی هایی که مداخله دیگری دارن، قصد و قرضشون رفتن به سمت حکمرانی شایسته هستن، اون چیزی که در برخی از روایات ما تعبیر شده به حسن الولایه. برای اینکه متبرک کنیم جلسمون رو، جلساتمون رو، این رعایت از رسول اکرم رو من خدمت شما ارائه میدم که از اصول کافی جلد دو صفحه 236 که عبارتی دارد تحت عنوان حسن الولایه، اون حسن الولایه را اگر بخواهیم امروزی ترجمه کنیم عبارت حکمرانی شایسته یا حکمرانی مطلوب، حکمرانی خوب در گوینیستی که گفته می شود میتونیم این رو اینجوره ترجمه کنیم. این حدیث پیامبر می فرماید که تمام امامت یا رهبری، کارگزاری شایسته نیست برای مردی که دارای سه ویژگی باشه، سه خصلت داشته باشه، تقوا داشته باشه و خویشتندار و حلیم باشد و سه و حسن الولایت علی من یلی و کسی که حکمرانی خوبی داشته باشه، بلد باشه که به خوبی زمامداری کند، حتی یتیم لهم کالوال بررحیم، همانند پدری که مهربان است نسبت به فرزند، نسبت حاکم به مردم رو نسبت به پدر و فرزند میداند و حکمرانی رو کنه زمامداری و تصمیمگیری برای فرزند. و در همین اصول کافی وقتی ادامه روایت این است که در روایت دیگری هست یکون الرعیه کالقدر رحیم منده سیگاه گفتی. خب اگر بخوایم حکمرانی تقنینی رو تعریف کنیم با این مقدمه که ما در نظام دانشی ما عبارت واژه اصطلاح خاصی به نام حکمرانی تقنینی جعل نشده و این جعل و این وضع این واژه وضعی خوش که الان داریم با هم گفتگو میکنیم و میخواییم این رو به یک سرانجام برسونیم. بنابراین این واژه یا این تعریف و مفهوم شناسی تأسیسی و نه اختلافی. به این خاطر امکان دارد که قابلیت گفتگو هم داشته باشه. من اینجوری حکمرانی تقنینی رو تعریف میکنم: مجموعه ای از مبانی، ساختارها، هنجارها و رفتارها به قصد اعمال قدرت عمومی برای وضع قواعد قانونی. یعنی حکمرانی مجموعه یک سیستم، یک نظام از همه این مباحث، یک قسمتش، یک پازلش، یک قطعش مبانیش، مبانی حکمرانی تقنینی. چه کسی قانون گذار است؟ اگر دوستان گرامی در لابلای بحثمون چون به قانون اساسی ارجاع میدم، اگر قانون اساسی به اختیارتون باشه به نظر من میتونه کار رو راحت تر بکنه. اگر شما اصل دوم قانون اساسی رو ملاحظه بفرمایید، 5.1 میگه جمهوری اسلامی نظام سرپایه ایمان به خدا یکجاست، به اختصاص حاکمیت و تشریع به او به لزوم تصمیم در برابر تشریع که بعدا به تواضع به تقنین دارد و وضع قواعد رو در بطور مبنایی در اختیار خداوند قرار داده. پس یه قسمت از مباحث حوزه حکمرانی تقنینی مباحث مبانی، چه نسبتی قوانین وضع شده در حکومت توسط مجلس یا و قانون به معنی عام توسط نهادهای دیگر چه نسبتی باید با بنده یک اصل دوی قانون اساسی داشته باشد، چه قسمتی از آن تکلیفش در اصل چهار قانون اساسی مشخص شده، اونجایی که داره بیان میکنه که همه قوانین باید مستند بر موازین اسلام باشد. و البته شرح این اصل چهار رو شما در اصل 91 یا 94 میبینید. یک نکته هم داخل پرانتز عرض کنیم. فرض بنده بر این هست که دوستانی که شرکت کردن که الحمدلله مثلون درونشون بزرگوارانی، فضلایی، پژوهشگرانی و نزای اکدمی هم هستند، فرض بر این هستش که با مباحث حقوق اساسی یا قانون اساسی آشنا هستند. با این حال من سعی میکنم به گونه ای بیان کنم که دوستانی که با این مباحث کمتر سر و کار داشتند یا دشوار دیگر هستن هم بشود. پس یک پایه، یک مبنا، یک خلاص استواری مفهوم حکمرانی تقنینی به مبانی حکمرانی تقنینی برمیگردد به شرحی که مفصلتر در موردش گفتگو خواهیم کرد. یک قسمت از حکمرانی تقنینی موضوعش ساختاره. ما یک مجلس داشته باشیم یا دو مجلس، آیا مجلس ما حد مجلسی باشه دو مجلسی باشه؟ آیا دو رکن داشته باشد یا یک رکن داشته باشد؟ رکن دوم که شورای نگهبان است ادغام شود در مجلس دوم. این مباحث ساختاری هم قسمتی از مباحث حکمرانی. قسمت سوم هنجارهاست، قواعدی و قوانینی که بر طبق اون قانونگذاری انجام می شود. مباحثی که شما در مثلا آیین‌نامه داخلی مجلس به عنوان قانون بهتر زنده میدونید که آیین‌نامه داخلی مجلس قانون. و چهارمین بخش و سکه و قطعه از حکمرانی تقنینی ناظرت بر رفتارها. در یک مقاله که تقنین عرف سالمی منتشر شده اونجا آورده عرض کردم که کنه این رفتارهایی که در حکمرانی تقنینی وجود دارد به مثابه داستان و فیلی هم در تاریکی بود جناب مولانا، که فیلی در تاریکی بود و داستانش رو میدانید. افراد جرسن یکی دسته بود این ستونه، یکی دسته بود باد بزنه و برق که روشن شد، یه اطلاق که روشن شد، کم ای روشن شد، متوجه شدن این فیله. این زمانی که طرف نور روشن شد متوجه شدن که این چیزی که تصور می‌کردن واقعیت این هست که شما نمی‌تونید حکمرانی تقنینی رو و تقنین و قانون‌گذاری رو صرفاً و صرفاً در لابلای قوانین و مقررات پیدا کنید. شما نمی‌تونید فقط استناد کنید به اصل 71 قانون اساسی، 72 قانون اساسی که مثلا مجلس شورای اسلامی حق وضع قواعد رو در همه موارد دارد و تصور این باشد که بله مجلس صلاحیت عام مطلق کامل رو داره. رفتارها، اون عرفها، اون رویه هایی که در نظام قانونگذاری ما شکل گرفته بسیاری از قوانین و قواعد و هنجارهای پارلمانی و تقنینی و قانونگذاری رو مقید کرده، محدود کرده، یا اون رفتارها رو کانالیزه کرده، اون رفتارها رو توی یک مسیری قرار داده. لذا بدون شناخت این رفتارها و اون قواعد عرفیه و عرف پارلمانی، شناخت ما از نظام قانونگذاری و نظام حکمرانی تقنینی مانند شناخت اون بندگان خدا از پیر در تاریکی. این شمع، این چراغ، این نور باید افروخته بشه تا ما با حقیقت واقعی حکمرانی تقنینی آشنا بشیم. پس مجموعه ای از مبانی، ساختارها، هنجارها و رفتارها به قصد اعمال قدرت عمومی که میخواد در این حوزه بودیم که ما در حوزه حقوق و قانونگذاری قسمتی از حقوق عمومی با قدرت عمومی کار داریم، با قدرت عمومی نه قدرت خصوصی. این قدرت عمومی فقط و فرمید میرسیم توی مباحث بعدی، این قدرت عمومی که ما را مجاب میکند که از قانون اطاعت کنیم. حالا هر مبنایی برای قانون در نظر بگیریم به سری که لازم می‌کنیم. این قدرت عمومی است که ما را وادار می‌کند مالیات بدیم. این اعمال قدرت عمومی برای کارویژه کارویژه اون حکمرانی تقنینی وضع قواعد قانونیه. یه نکته رو عرض کنم، وقتی ما از تقنین و قانونگذاری صحبت میکنیم، برخی البته، من خودم از واژه تقنینی زیاد استفاده میکنم، برخی معتقد هستن که واژه قانونگذاری چون فارسی تر هست نسبت به واژه تقنینی، ولی خب من از واژه تقنینی استفاده زیادی میکنم. من وقتی ما از تقنین و قانونگذاری صحبت میکنیم، مرادمان قانون به معنای خاص است. در این
آقای دکتر عذرخواهی میکنم، فرمایشتون رو قطع میکنم. بعضی از عزیزان کیفیت صدا رو یه مقداری نامطلوب دارن،
فکر کنم به خاطر اینترنت خودشونه، چون اگر صدای من مشکلی داشت در اینترنت و حتما برای همه اعضا این گونه بود. تجربه نشون میده که
الان خوب شد، الان خوب شد آقای
دکتر. برخی دوستان اتمنم
سپاسگزارم.
پس کارویژه حکمرانی تقنینی وضع قواعد قانونی است به مفهوم قانون خاص. بهتر از بنده میدونید، مجبورم برخی از این مقدمات رو ابتدای این دوره بگم با ذکر پوزش از دوستانی که سمت پژوهشگری و محققی در این حوزه داریم. ما وقتی قانون رو بیان میکنیم، قانون میتواند دو معنا داشته باشد: قانون عام، قانون خاص. قانون خاص منظور مصوبات پارلمان است به آن گونه که در قانون اساسی نحوه تصویبش بیان شده یا در قوانین دیگه. و وقتی از قانون به معنای عام گفتگو میکنیم، قواعدی است یا مقرراتی است که توسط هر نهاد و هر مرجع صالح، مثلا تصویب نامه دولت و تصویب نامه هیئت وزیران یا آیین نامه وزارت یا آیین نامه متشکل کمیسیون متشکل چند وزیر هم در معنای قانون به معنای عام قرار میگیره. فعلا ما وقتی از حکمرانی تقنینی گفتگو میکنیم، مرادمون قواعد عام نوعی لازم الاجرایی است که توسط پارلمان تصویب میشه مطابق با فرایندهای مشخص شده. این قید رو مهمه به شرطی که خدمت شما عرض میکنیم. پس یک بار دیگه من حکمرانی تقنینی رو تعریف خودم و برداشت خودم رو بیان میکنم: مجموعه ای از مبانی، ساختارها، هنجارها و رفتارها به قصد اعمال قدرت عمومی برای وضع قواعد قانونی. این از این. خب این حکمرانی تقنینی که این جلسات رو میخواییم در موردش گفتگو کنیم، لاجرم و ناگریز نیاز دارد به یک سری منابع. باز دوستان گرامی در مقدمه حقوق مرحوم آقای دکتر کادوزیان فرق بین منابع و مبانی رو دانستن. وقتی ما داریم از منابع حکمرانی تقنینی گفتگو میکنیم، منابعی است که قواعد، اصول، ساختارها و مبانی حکمرانی تقنینی رو می‌خوایم از اونها خلاصه پیدا کنیم. اولین و مهمترین منبع حکمرانی تقنینی به تبع نظام حقوقی ما منابع اسلامی است، از قرآن و سنت و عقل و اجماع. و رگه‌هایی از این تأثیر منبع رو بعداً با هم گفتگو می‌کنیم. به عنوان مثال سوگند. خب سوگند یک امر درونیه و وقتی هم که دارن به اسم جلاله قسم میخورن، امر دینی هم میشود که دارای آثاری هم هست. در یک یادداشتی که در زبان سوگند علت محدثه و علت مبقیه سمت‌های اساسی، اونجا یک نوشتم که اگر نماینده مجلس یا رئیس جمهور سوگند نخورد یا ترتیبات سوگند رعایت نشود یا سوگند بخورد و حنف سوگند صورت بگیره، سمت نمایندگی به او منتقل نمی شود یا از او زائل می گردد. خب این مباحث حنف سوگند و اینها رو باید از درون منابع اسلامی به دست بیارید. یا شما نمونه هایی از این تأثیر رو شما در تفسیر شورای نگهبان پیدا میکنید. مثلا در شورای نگهبان در ذیل اصل 86 قانون اساسی که در مورد آزادی اختیار عمل نمایندگان مجلس هست استناد کرده به اینکه خلاصه مبنای شرعی برای مشروعیت وجود نداره. خب شما دارید برای نماینده یک قاعده ای میگذارید که تو مسئولیت ندارید، ریشه این مبنا رو شما از شهر گرفتید. من بر اساس نظر شورای نگهبان عرض میکنم. پس یه سری از منابع حکمرانی تقنینی درون منابع اسلامی وجود دارد. منبع بعدی که در حکمرانی تقنینی محل توجه هست قانون اساسیه. بالا این قانون اساسی رو میتونید به دو دسته اصولش رو تقسیم کنید. یک اصول عامی است، اصول مبنایی است که در حوزه حکمرانی تقنینی هست. به عنوان مثال اصل دوم قانون اساسی که اصل بسیار مهمیه و البته مقبول، به عنوان مثال عدالت رو به عنوان یک پایه نظام معرفی کرده. خب این اصل مبنایی حکمرانی تقنینیه. یعنی اگر سوال شود که آیا میتوان تقنینی قانونگذاری انجام داد که خلاف عدالت باشد، میگیم خیر. مبنای ما بند 4 اصل 2 قانون اساسی، همینطور اصل 4 قانون اساسی که عرض کردم. بنابراین یه سری از اصول و اصول قانون اساسی اصول مبنایی هستن، اصولی هستن که پایه‌های نظام قانونگذاری و حکمرانی تقنینی ما رو شکل میدن که بعداً در مباحثمون از اونها استفاده میکنیم. فعلا مقدمه‌ای هست و مدخلی است بر حکمرانی تقنینی، وارد جزئیاتش میشویم ان شاء الله بر اساس فرصتی که وجود داره. یه اصولی هم وجود دارد که ما تحت اون اصول خاص حکمرانی تقنینی میتونیم از اونها یاد کنیم، مانند مثلا اصل 71، اصل 72، اصولی که مرتبط با خود مجلس و خب اصولش مفصله، باز در لابلای مباحثمون هی به اینها استناد میکنیم. منبع دیگری که در حوزه حکمرانی تقنینی میشه ازش استفاده کرد مشروع مذاکرات قانون اساسی. من یک داخل پرانتزی عرض کنم ادامه بده. تو قانون اساسی وقتی گفتگو میکنیم که مبنای حکمرانی تقنینی است، مراد ما مقدمه قانون اساسی هم هست. چون بهدار میدانید که برخی ها معتقد هستن قانون اساسی چون تک به تک این جملات مورد رأی گیری قرار نگرفته در مجلس بررسی قانون اساسی اعتباری ندارد، در صورتی که بنده اعتقاد شدید به اعتبار قانون اساسی و اثرگذاری و اهمیتش دارم و اگر کسی بخواد تفسیر کند اصول قانون اساسی رو یا تحلیل کند اصول قانون اساسی رو بدون درک و تحلیلی از مقدمه قانون اساسی، حتما اون تفسیر و تحلیل دارای اشکال هست. مشروع مذاکرات قانون اساسی، چه قانون اساسی 58 چه قانون اساسی بازنگری 68، میتونه به ما خیلی کمک کنه در دریافت آن چیزی که از قانون اساسی باید دریافت کنیم، نه اون چیزی که میتواند به صورت یک نمای کاذب از قانون اساسی باشه. که البته باز این یک دعوای مفصلی هستش در تفسیر قانون اساسی که آیا ما باید به دنبال آن چیزی باشیم که مثلا در سال 58 در مشروع مذاکرات گذشته است، یا باید به دنبال حل مسائلمون مبتنی بر تفاسیر واقع گرایانه باشد. حالا اون بحثایی که بحث هرمونتیک و مباحث مربوط به تفسیرهای متن محور، قصدگرا و واقع گرا رو میذاریم کنار. منبع بعدی که در حکمرانی تقنینی میتونه به درد ما بکنه، اون ساختار و اون شاکله رو برای ما درست کنه، نظریات شورای نگهبان. حالا چه نظریات تفسیری، چه نظریات مشورتیش، و مخصوصا نظریاتی که در مقام عمل و در مقام تطبیق قوانین به قانون اساسی انجام میده که به درد ما میخورد. مثلا شما نمیتونید اصل 86 قانون اساسی رو بدون در نظر گرفتن تفسیر شورای نگهبان مد نظر قرار بدید. یعنی کسی نمیتونه از اصل 86 رو اگر ملاحظه بفرمایید، نمونه ای رو دارم عرض می کنم از خدمت شما که اگر کسی نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهار نظر و رأی خود کاملا آزادند، خب کسی نمیتونه به استناد این کلمه کاملا آزادند اطلاقی رو برای وظایف حدود وظایف اختیارات نمایندگان مجلس در نظر بگیرد، چون این اصل یک مفسری دارد به نام شورای نگهبان و اون مفسر آمده است و نظریه تفسیری داده است. بله، امکان دارد که نظریه تفسیری شورای نگهبان محل نقد باشد، ولی نظری رسمی است، چون شورای نگهبان در حتی مثلا شما از اصل 113 قانون اساسی، آنجایی که رئیس جمهور رو مسئول اجرای قانون اساسی معرفی کرده، کأنه دو تفسیر مختلف در دو زمان مختلف دارد. بله، این امکان وجود داره که نظرات شورای نگهبان محل نقد باشد، که حتما هست، ولی یک نظریه رسمی است و نمیشه بی اعتنا به نظریات شورای نگهبان به عنوان مفسر قانون اساسی بر اساس اصول قانون اساسی بیاییم و قانون اساسی رو تجدید و تحلیل کنیم. قوانین عادی هم از منابع حکمرانی تقنینی است که مهمترینش آیین‌نامه داخلی مجلس ما در مجلس شورای ملی هم تحت عنوان نظام‌نامه و بعد آیین‌نامه مجلس شورای ملی داشتیم و آیین‌نامه‌ای که الان هم مجری هست برای آیین‌نامه داخلی مجلس اسلامی. و آخرین منبعی که قابل ذکر هست عرف‌های اساسی و پارلمانی است، به نحوی که عرض کردم، و البته در کشورهای مثل انگلستان این عرف پارلمانی شدیداً هم تعدادش زیادتر هست و هم تنوعی زیادتری داره و هم کارویژه‌ها و کارکردهای فراوانی. به عنوان مثال در مجلس عوام انگلستان سخنگوی مجلس عوام که مثلا رئیس مجلس عوام هست، حق نهار خوردن با نمایندگان رو نداره. حالا تعبیر میکنن یا تحلیل میکنن به اصل بیطرفی سخنگوی مجلس عوام. و از این عرف های پارلمانی در نظام پارلمانی ما زیاد است. اگر یادتون باشه در سال قبل از حضور شما در خود سال قبل 1399 دیگه، زمانی که بودجه خاص بسته بشه، در قانون آیین‌نامه داخلی مجلس میگه که لایحه دولت به مجلس تقدیم میشود. بعد بحث شد که آیه روحانی نمیخواست بیاد برای مجلس و مجلس هم اصرار داشت که شما باید بیایید. من اونجا یه یادداشت نوشتم و معتقد بودم که هرچند قانون الزامی برای حضور رئیس جمهور در صحن علنی مجلس برای تقدیم لایحه بودجه نداشته، ولی یک عرف پارلمانی چندین دهه، حدود شاید 20 سال ما همین مسیر رو طی کردیم و شاید بیشتر، و رئیس جمهور در صحن علنی مجلس و در حضور نمایندگان لایحه بودجه رو تقدیم به رئیس مجلس می‌کرد. یک عرف پارلمانی خوب شکل گرفته در نظام پارلمانی ما بود که خب نص صریحی بر الزام رئیس جمهور وجود نداشت. خب این عرفای اساسی و این عرفای پارلمانی شدیداً مهم هستند و باید محل توجه قرار بگیرن. خب من از برخی از مباحث سریع‌تر می‌گذرم، مثلا اینکه هدف از مجلس و پارلمان چیه که ما داریم از اون بحث حکمرانی تقنینی می‌کنیم. من فقط چیز رو میگم، هر کدوم از اینا میتونه محل بحث باشه. قدرت رو محدود می‌کنه. اگر دوستان به ادبیات عصر مشروطه، مخصوصاً یک کتاب ارزشمندی است به نام رسائل مشروطیت، گردآوری آیه زرگر نژاد، اون رسائل رو نگاه کنن، یا حتی تندلعمه مرحوم نایینی رو نگاه کنن، از مجلس در دومان قوه رادعه یا قوه مسدده اسم برده شده است، یعنی کارویژه اصلی پارلمان و مجلس رو سد در مقابل قدرت اجرایی و مسدود کردن و خلاصه جلوگیری از استبداد دولت می دانستن. قوه مسدده، قوه اراده. ممتنه شیوه وضع قواعد نویس، می نویسیم ممکن ترین، نمی نویسیم بهترین، چون امکان دارد که شیوه دیگری وجود داشته باشد که ما هنوز تجربهش نکرده باشیم. و گذار از دولت غیر مدرن به دولت مدرن به صورت خیلی مختصر عرض می کنم، فارق میان دولت مدرن و دولت غیر مدرن همین قانون است. چرا؟ برای اینکه در دولت مدرن قانون وجود دارد و در دولت غیر مدرن یک چیز دیگر. کسی از دوستان میتونه تایپ کنه به صورت تایپی که در مقابل قانون در دولت مدرن در دولت غیر مدرن چه وجود دارد؟ اگر امکان تایپ دارید دیگه من احتمالا باید داشته باشید.
بله آقای دکتر، دوستان به چطباش
بله بفرمان. بله. دوستان بفرمان که در مقابل قانون چه چیزی وجود داره؟ بعضی دوستان درست می‌نویسن در مقابل قانون که در دولت مدرن شکل میگیره، شما در دولت غیر مدرن فرمان دارید. فرمان، فرمان عبارت از قواعد یا دستورات لازم الاجرای مقام عالی به مقام دانی، یک مقرره و یک دستور شخصی است. در حالی که شما در قانون قواعد نوعی سر و کار دارید، به شرطی که بعداً عرض می‌کنیم. این نوعی بودن قواعد بسیار بسیار می‌تونه برای حوزه حکمرانی مهم باشه، برخلاف فرمان که مشخص نیست چه زمانی حاکم چه فرمانی رو میده. خب حدود 4-5 تا سوال اساسی در حوزه حکمرانی تقنینی وجود داره که مباحث باید حول این مباحث گفتگو کنیم یا باید گفتگو شود. اولین سوال مهم در حوزه حکمرانی تقنینی، چون شما میخواید حکمرانی تقنینی، قانونگذاری چی اصلا؟ شما وقتی دارید تقسیم بندی میکنید اعمال حاکمیتی رو، میگید برخی از اعمال قضایی هست، برخی از اعمال اداری هست. حالا اگر تفاوت با اجرایی رو بدونیم، تفاوت بین اداره و اجرا رو، برخی از اعمال حکمیتی اجرایی هست، برخی از اعمال سیاسی هست، برخی از اعمال، حالا این عمل تقنینی چیست؟ یک عمل سیاسیه، یک عمل قضاییه، یک عمل اداریه، یک عمل اجراییه، یا یک چیزیست در عرض اونها، یا یک چیزیست در طول آنها. پس این که قانون گذاری چیست سوال بسیار مهمیه که باید بهش پرداخته بشه. دو، قانون گذار کیست؟ فرض کردیم، پذیرفتیم که قانون گذاری چیست؟ چه کسی قانون گذار هست؟ چه مرجعی؟ آیا بند دوی اصل 3 قانون اساسی، بند عرض دوی اصل 2 قانون اساسی وقتی داری گفتگو میکنیم که اختصاص تشریع، آیا کسی که صاحب تشریع است صاحب تقنین هم هست؟ آیا کسی که تشریع میکند الزاماً قانون گذار است؟ آیا قانون گذار باید تابعی از تشریع باشه؟ یا اینا فرق میکنه؟ چه کسی باید قانونگذار باشه؟ قانونگذار حتما باید آسمانی باشد یا زمینی؟ نسبت بین قانونگذار آسمان و آسمانی و قانونگذار زمینی چیه؟ خب این که قانونگذار خود انسان است، انسان میتونه این کارو بکنه، یا خالق اوست، یا نه جمعی از انسان هستند، یا نه طبیعت قانون میگذاره و ما فقط ترس میکنیم. آیا ما واضع قانون هستیم ما انسان‌ها، یا فقط انکشاف کننده و کشف کننده قواعدی که در طبیعت وجود دارد؟ مثلا در حوزه حقوق بشر یک نظریه هستش که ما میاییم قواعدی رو که فطری هست و در جهان وجود دارد، مثلا عدم قتل کسی، اون رو تبدیل میکنیم به یک قاعده و یک هنجار. آیا این گونه است یا نه یک چیز دیگر، یک مسئله فراتری وجود داره؟ موضوع بسیار مهمه، خیلی هم اثرگذاره، به خاطر اینکه این نکته رو دقت کنید، خیلی مهمه. قانون کاری که انجام میده تصرف در زندگی انسان هاست. اگر به نوعی بخوایم ماهیت قانون رو بحث کنیم، قانون گذاری تصرف است، تصرف در زندگی انسان ها. مثلا طرح صیانت رو در نظر بگیرید. چرا امثال طرح صیانت مهمه؟ به خاطر اینکه بود یا نبودش یا چگونگی بودش تأثیر میگذارد در زندگی اشخاص.
حالا آقای دکتر عذرخواهی میکنم، لازم میدونم که ضمن خسته نباشید و خدا وبر خدمت شما، این خوش آمد عرض بکنم خدمت 3-4 نفر از اساتید محترم دانشگاه که در جلسه حضور دارد و 7 نفر از نمایندگان محترم مجلس که الان در جلسه حضور دارند. و چون طرح صیانت رو هم اشاره فرمودید، گفتم
خوش آمد عرض میکنم. ما مزباد بد حادثه اینجا به فنا آمدیم و مطمئنن مباحثی که عرض میکنیم اساتید بزرگوار و نمایندگان محترم بسیار بهتر و برتر میدونن، ولی فعلا قرعه به این افتاده که ما بیاییم و
زنده باشید آقای دکتر،
درس هایی رو که یاد گرفتیم رو ارائه بدیم.
سلامت بشه هر دوتاری فردی دانشمند و دغدغه‌مند در این حوزه شناخته شدید و الحمدلله همه داریم استفاده میکنیم. در خدمت
هستم. سومین سوال اصلی در حکمرانی تقنینی که هدف از قانونگذاری کدام است؟ آزادی است؟ عدالت است؟ نظم عمومی است؟ در تقابل بین این اهداف، بین آزادی، عدالت و نظم، کدام باید مقدم باشه؟ بهتر از من میدونید، دوستان دانشجو میتونن مراجعه کنن به کتاب شریف فلسفه حقوق آقای دکتر کادوزیان، اون 3 جلدیش، اونجا یک بحثی وجود دارد که در تقابل بین آزادی و عدالت، برخی آزادی رو مقدم میدارن و برخی عدالت رو. پس قانونگذاری یک هدفی رو باید برای خودش در این حکمرانی تقنینی مشخص کند. به تعبیر دیگر، حکمرانی تقنینی نمیتواند فارغ از هدفش باشه و اول اون هدف رو باید مشخص کند و بعد مبتنی بر اون هدف بیاد و ساختارها رو بشینه. سوال مهم دیگه‌ای که در این خصوص وجود دارد، مبنای الزام آوری قانون هست. که حالا که قانون وضع شده است، چرا الزام آور است؟ این رو هم در نظر داشته باشید که شما نمیتوانید در قرن 20 این گونه بگویید که مجبورید. ببینید، من یک مقدمه عرض کنم. شما یک موقع این صحبت رو میکنید و این قاعده رو بحث میکنید که چرا من باید از قانون اطاعت کنم. خب جواب من میتواند این باشد: لابد من ناصم امیرن برن و فاجر. مردم ناچارن که یک حاکمی داشته باشن، یک زمانداری داشته باشن، یک قانونی داشته باشن، یک قاعده‌ای داشته باشن. ناچارن. حاکم ظالم قشوم خیر من فتنه یدوم. بهتر از اینه که حکمرانی نباشد، حاکم بد هم بهتر از نبود حاکم است. خب یه موقع پاسخ من اینه، اما گاهی سوال من اینه: بله من میپذیرم که باید از قانون اطاعت کنم، اما چرا از این قانون؟ اینجاست که شما باید مبنای الزام آوری این قانونتون رو مشخص کنید و نمیتوانید به این پرسش جدید پاسخ قدیمی بدهید. به تعبیر دیگه، حکمرانی تقنینی هرچند یک سرش به بحث فلسفه به قول معروف حکمرانی یا فلسفه مشروعیت یا فلسفه سیاسی حاکمیت برمیگرده، اما همه اون پاسخها پاسخگوی منطقی برای پرسش هایی که در حوزه حکمرانی تقنینی الان اتفاق افتاده نیست. لذا شما مثلا در مورد طرح سیانت یا طرحهای شدید این پاسخ هایی که نوعاً داده می شود نمی تواند قانع بکنه یا چنان نشان داده می شود که قانع کننده نیست. یعنی شما نمی تونید برای پاسخ از مبنای الزام آوری این قانون، این طرح، این لایه به به مبانی استناد کنید که اون مبانی به قول معروف قبلا در برای پرسش های قدیمی تر گفته باشه. این نشون میده که بحث حکمرانی تقنینی یک به قول معروف یک موضوع شدیداً متحولیه. شما نمیتونید مباحثی که در قانون گذاری 20 سال پیش، 10 سال پیش حتی وجود داره رو الان بیارید. همچنان که حالا نمایندگان محترم بهتر از من میدونن، مثلا شما اگر قوانین جزایی رو در 10 سال پیش این گونه میبستید الان نمیتونید ببندید. به این خاطره که مثلا در حوزه قاچاق مواد مخدر در مجازات اعدام این سیر تحول داره اتفاق میفته، هی دارید تغییر میدید. به این خاطر که شما نمیتونید با پاسخهای قدیمی به این موضوع که من با یک قاچاقچی مواد مخدر چه کنم مقابله کنم، که البته در نظام حقوقی حالا جدید مباحث تحت عنوان تحلیل اقتصادی حقوق آمده است و پاسخهای جدیدتری داره. اگر باز دانشجویان عزیز که در جمع ما هستن خواستن بیشتر ببینن، اون مقاله معروف مسئله هزینه‌های اجتماعی کوز رو که آغاز کننده تحولات حوزه تحلیل اقتصادی حقوق هست میتونن مراجعه کنن و کتاب‌ها و آرایی که مفصلاً مبتنی بر این شکل گرفته. و آخرین سوال که یا پنجمی سوالی که در این حوزه مهمه اینه که نمایندگی چیست؟ آثاری زیادی هم این سوال داره. چه رابطه‌ای بین شهروندان و نماینده مجلس وجود دارد؟ هر پاسخی به این پرسش بدهید چند ثمره زیاد، چند ثمره فراوان دارد.
آقای دکتر بسخواهی میکنم قبل از این که اشاره بفرمایید به ثمرات پاسخ به سوال پنجم، اجازه میخوام که عرض سلام و خوش آمد داشته باشم خدمت آقای دکتر غزنفری که در واقع نیست در جلسه حضور دارند. آقای دکتر غزنفری معرف حضور دوستان هستند، رئیس محترم صندوق توسعه ملی، که خوشحالیم از این که ما رو همراهی میکنند.
منم خوش آمد عرض میکنم. ثمره این که ببینیم چه رابطه‌ای میان نماینده و مردم وجود دارد این هست. اول مشخص میشه که آیا نماینده استقلال دارد یا ندارد. به تعبیر من نماینده مغز مردم است یا زبان مردم. آیا نماینده حق پردازش
آقای دکتر ولیزاده،
آقای دکتر ولیزاده
من دارم صدتون را. آقای
دکتر ظاهرن اینترنت آقای دکتر قصد کلن.
بله بله تصویرشون مونده و من در حال ارتباط گیری با ایشون هستم.
ممنون ببخشید. پوزه دی اینترنت قطع شد دیگه متاسفانه. خب الان صدای بنده رو دارید؟
بله بله استاد.
بله خب از نتایج بحث ماهیت نمایندگی این هست که نماینده استقلال دارد یا عدم استقلال، و اینکه آیا به مساوی مغز است برای بدن یا زبان صرفا منتقل کننده خواسته ها و نیازهای شهروندان است یا پردازش خواسته ها و اطلاعاتشون رو هم انجام میده. دومین ثمره این بحث این است که آیا شما نماینده رو میتونید عزل کنید یا نه. بهتر از من میدونید که حقوقدانان حقوق عمومی ما، اساتید بزرگوار، در کتابهای خودشون وقتی دارن مباحث مربوط به نمایندگی رو گفتگو میکنن، چند اصل و چند قاعده رو معرفی میکنن برای نمایندگی، مثلا ملی بودن، از جمله اونها مبحث مربوط به غیر قابل عزل بودن است. یعنی غیر قابل عزل بودن نمایندگان رو به عنوان یک پیشفرض در نظام حقوقی ما پذیرفتیم یا پذیرفتن، در حالی که بنده اعتقاد دیگه‌ای دارم، به شرطی که در یکی از جلسات مفصل در مورد امکان یا عدم امکان عزل و برکناری نماینده گفتگو خواهیم کرد که شدیداً ارتباط وثیقی داره با مبحث ماهیت نمایندگی. و سومین اثری که این نتیجه بحث ماهیت نمایندگی دارد این که نمایندگان اختیاراتشون تا کجاست؟ تا کجا میتونن وارد زندگی و حریم خصوصی مثلا اشخاص بشن؟ تا کجا میتونن نظام اقتصادی شهروندان رو مدیریت کنن؟ تا کجا میتونن همه آن چیزی که شما در بحثای مربوط به محدوده اختیارات نمایندگی گفتگو میکنید یکی از نتایج بحث ماهیت نمایندگی هست. خب من این اسلایدم رو اگر به همون شیوه قبلی بود صفحه دسکتاپ، من میتونستم صفحه رو جابجا کنم، الان این امکان رو ندارم. خب ظاهرم باید یک بار دیگه دانلود کنم. اگر فرمایید من الان بست میشه. خب پس یک جمع‌بندی تا الان انجام بدم. وقتی ما از حکمرانی تقنینی صحبت میکنیم، مراد ما از حکمرانی تقنینی مجموعی است از مبانی، هنجارها، ساختارها و رفتارهایی که در ساحت قدرت عمومی اتفاق میفته برای وضع قواعد قانونی، قانون به معنای عام، و مهمترین منابع حکمرانی تقنینی رو توضیح دادیم، از منابع اسلامی، مشروع مذاکرات، قانون اساسی، نظریات شورای نگهبان و عرض و ضرورت عرفای اساسی و پارلمانی گفتگوی در مورد هدف داشتیم، چند سوال اساسی رو مطرح کردیم و نتایج بحث از ماهیت نمایندگی رو مطرح کردیم. این رو هم اضافه کنیم که این مبحثی که ما تحت عنوان حکمرانی تقنینی داریم از اون گفتگو میکنیم و الان به عنوان یک پیشورز بسیار ابتدایی برای ما پذیرفته شده و ساختار ذهنی ما نمیپذیرد که بدون نظام نماینده سالاری باشیم، واقعا انقدر بدیهی نبوده. شما رو ارجاع میدم به کتاب قرارداد اجتماعی جان ژاک روسو، اونجا ایشون میگه این که مردم امور خودشون رو به نمایندگانی میسپارن نشان این هست که مردم یا حس وطن دوستی ندارن یا حس وطن دوستیشون کمه. به علت این که باز در اون کتاب اگر مراجعه کنید مفصل بحث هست که ایشون معتقد هست اراده عام قابلیت تفویض به کسی دیگه ای نداره و هیچ شهروندی نمیتواند اراده عام رو خلاصه به افراد واگذار کند. این عبارت رو که از عبارت روسو هست، اساس حق حاکمیت اراده عمومی است و اراده عام، چون دو تا ترجمه میشه از اون واژه انجام داد، بعضی ها در بعضی از ترجمه ها ترجمه اراده عام، بعضی ها اراده عمومی. اراده عام به نظرم عبارت بهتریه، نمیتواند نماینده داشته باشد. بنابراین ملت، نمایندگان ملت، وکلای ملت نیستند و نمیتوانند باشند. به محض اینکه ملتی برای خود نمایندگان انتخاب میکند، دیگر آزاد نیست، دیگری ملت وجود ندارد. خب میگم آن چیزی که الان تحت اون حکمرانی تقنینی، قانونگذاری، قواعد قانونگذاری بحث میکنیم، آنچنان بحث ساده و روانی نبوده. و البته از اون طرف هم کسانی که با دموکراسی مستقیم در عالم زمینی مواجه بودن میدونستن که مشکلات فراوانی دارد و مردم توانایی وضع قانون رو ندارند. دقت بفرمایید، مردم نمیتوانند قانون وضع کنند. برخی از اندیشمندان معتقد بودند و از جمله آربرستر که معتقد بودند که دخالت مردم در حاکمیت نمیتونه ناظر باشد بر وضع قانون، میتواند فقط ناظر باشد بر انتخاب نمایندگانی که آنها قانون رو وضع کنند. حالا مباحث مربوط به دموکراسی های شایسته سالار و نخبه سالار اینها هم از درون این مباحث در میاد که وارد اون نمیشه. خب حالا این نماینده یا نمایندگی که داریم در موردش گفتگو میکنیم، کمی در موردش صحبت کنیم و وارد مسائل بشیم. مرحوم دهخدا واژه نماینده رو به معنای آن که می نماید و هویدا می کند. این خیلی مهمه. این دوستان جوان ما مد نظر داشته باشن، ما یک نماینده داریم و یک نماینده، و این دو می تواند با هم متفاوت باشه. توی نمایشنامه ها، مثلا نمایشنامه هایی که در تئاتر بازی میشه، مثلا کسی جای یک فرد دیگه میخواد نقش بازی کنه، این فرد بازیگر کنه داره نمایانگری میکند از شخصیتی که در اون نمایشنامه است. بعدن عرض میکنیم نماینده بیشتر از آن که نماینده باشد باید نماینده باشد، نمایندهی و نمایانگری از اراده شهروندان. تو بحث استقلال نمایندگان بیشتر گفته میکنیم. فعلا میخوام بگیم این نماینده فقط به معنی انتخاب شده نیست، انتخاب شده است از سوی فردی با یک وصفی، با یک ویژگی. اون ویژگیش اون هویداگریشه، اون نمایانگریشه، اون نمایشگریشه. یعنی اگر نماینده مجلسی نمایانگر اراده عمومی شهروندانش نباشد، چنه نماینده نیست، میتواند یه آثار رو داشته باشه. این میام مفصل در موردش گفتگو میکنیم. جلسه اول بیشتر دارم مدخلی بیان میکنم برای این مباحث. خب به لحاظ حقوقی اگر بخوایم نماینده رو تعریف کنیم، حالا یکی از بهترین کتابهایی که در این ترمینولوژی حقوق وجود داره، ترمینولوژی حقوقی استاد بزرگوار که خدا حفظشون کنه و سلامتشون بداره، استاد جعفری لنگرودی، نماینده رو تعریف کردن کسی است که عمل حقوقی برای دیگری و به نام او می کند، که باز این نمایندگی قانونی و نمایندگی قراردادی تفاوت هایی دارد، من ازش رد می شم. خب یک سوال اساسی ما این بود که رابطه بین نماینده و مردم چیست. من حبیب نژاد وقتی در قم، در تهران، در شیراز به الف رأی می دم، به ب رأی می دم، چه رابطه‌ای بین من و او شکل میگیره؟ نمیتونیم بگیم رابطه شکل نمیگیره. یک اگر این حرف رو بزنیم، انتخابات یک امر عبث میشه. اگر ما قائل به عدم عبث بودن انتخابات هستیم، باید یک رابطه ای رو بین نماینده و اون کسی که او را انتخاب می کند قائل بشیم. خب چند نظریه مهم و چند نظریه غیر خلاصه غیر به قول معروف معتبر در باب نمایندگی وجود داره. اولیش رو خیلی شنیدیم که نماینده وکیل است، که نه بین نماینده و بین انتخاب کنندگان رابطه وکالت وجود دارد. خب بهتر از بنده میدونید در قانون مدنی و در فقه ما وکالت رو گفتن استناد به تصرف، نیابت در تصرف. آن کسی که اجازه تصرف رو میدهد موکل است و آن کسی که تصرف میکند وکیل. شاید اولین بار کسی که از عبارت وکالت برای نمایندگی استفاده کرده میرزا یعقوب ارمنی هست، پدر همین میرزا ملکم خان معروف که در اصل مشروطه خیلی نقش داشته، حالا مثبت یا منفی، تحت عنوان طرح عریضه به خاک پای همایونی رساله‌ای هست که در اون از عبارت وکیل برای نماینده استفاده کرده و اون نظریه پردازی که آمده نظریه وکالت رو از فقه وارد حوزه قانون گذاری کرده و برای نمایندگان به صورت مبسوط، به صورت مبسوط نه موجز، مبتد اون وکالت رو رابطه بین نماینده و مردم دانسته است، شیخ عبدالکریم حائری یزدی هست، پسر اون صاحب مؤسس حوزه. ایشون یک کتابی داره تحت عنوان حکمت حکومت، در اون کتاب نظریه وکالت مشاعی خودش رو بیان میکنه. باز عرض میکنم به شرطی که توی اسلایدهای بعدی هست، این که نماینده رو وکیل میدانند، همین الان من برم یکم اونورتر، مثلا شما در پیشنویس اصل 58 قانون اساسیتون، پیشنویس اصل 58 قانون اساسی نوشته بود این نمایندگان از طرف تمام ملت وکالت دارند، یعنی در پیشنویس قانون اساسی ما رابطه بین نماینده و مردم رو وکالت میدانسته. یا شما در سوگند اصل 67 نمایندگان اگر دقت بفرمایید، اونجا گفته در انجام وظایف وکالت امانت و تقوا را رعایت کنم. پس عبارت به قول معروف وکالت در متن قانون اساسی ما برای سوگند نمایندگی ذکر شده. اینا رو عرض می‌کنم بگم این نظریه وکالت نظریه قوی هست یا نظریه است که شیاع زیادی داره، حالا قوی که نقدهای جدی داریم به شرطی که عرض می‌کنم. یا خود حضرت امام در تعبیرهایی که داره در صحیفه امام هم میتونید سرچ کنید، عبارت وکیل رو زیاد دارد. مثلا این عبارت رو ملاحظه بفرمایید، شما وکیل نیستید که بروید آنجا بنشینید به حسابهایی که خودتون با هم دارید صاف کنید. وقتی که همه مردم در تمام کشور دیدن که این وکلایشان با راستی و صداقت با آن چیزی که وکیل او با آن چیزی که در آن چیز وکیل هستن اندیشه کنند و مباحثه کنند، پس می‌بینید که شما با واژه‌هایی از وکالت در اندیشه حضرت امام مواجه میشید، که البته به شرطی که باز کمی مرحوم ناینی هم میارم، از اول این شیخ اسماعیل بگم، یکی از، یعنی دارم نمونه هایی میارم از بروز و ظهور اندیشه نظریه وکالت برای نمایندگی حتی در عصر مشروطه. این شیخ اسماعیل محلاتی که من خیلی به ایشانم علاقه دارم، انسان خیلی روشنبین، در عصر مشروطه ما معمولا مرحوم ناینی که البته در قله فقاهت و اجتهاد هست و واقعا هم ارزشمنده بیشتر میشناسیم، ولی شیخ اسماعیل محلاتی از اون افرادی است که خیلی خوشفکر بوده. کتابی داره تحت عنوان اللال المربوطه فی بیان وجوب المشروطه، این رسالت هم هست، و چاپ هم شده. ایشون در اون رسالهش نقد میکند نظریه وکالت رو. این به نظر به نقدش میرسم. میخوام بگم که این نظریه وکالت در عصر مشروطه هم وجود داشته و این گونه نیست که آقای حائری یزدی مبدعش باشه، ولی آقای حائری یزدی در کتاب حکمت حکومتش اومده و اون نظریه وکالت رو حقوق عمومی زش کرده. این نکته مهمش این بود. خب بر اساس نظریه وکالت مشاعی ایشون معتقد هست که وطن ایران، ایران خودمون در نظر بگیرید، این گربه شکل زیبا رو، این کعنه یک ارضیه، یک زمینیه که همه شهروندان از من حبیب نجات تا شما بزرگواران به صورت مشاعی در آن مالکیت داریم. به صورت مشاع، به مفهوم فقهی و حقوقی مشاع. و اگر این گونه است، همچنان که در یک ملک مشاع همه اون مالکان نمی توانند به تنهایی تصرفی در مال مشاع بکنند، بلکه باید به نحو اجتماع باشد، به نحوی باشد که همه رضایت داشته باشند، شما در این کشور، در این وطن، در این ایران گربه شکل هم نمی توانید تصرفی انجام بدید، کاری انجام بدید، قاعده‌ای وضع کنید، قانونی وضع کنید، مگر با مشارکت همه. عبارتی که اینجا هست عبارت ایشونه: حکومت یا حاکمیت سیاسی به معنی کشورداری و تدبیر امور مملکت است و این مقامی است که باید از سوی شهروندان آن مملکت که مالکین حقیقیه نه فرضا. یکی از تفاوت‌های نظریه وکالت مشاعی با قرارداد اجتماعی ژان ژاک روسوئه. برخی ها معتقد هستند نظریه وکالت مشاعی حائری یزدی اسلامیزه کرده یا فقه شیعه کرده قرارداد اجتماعی است، ولی تفاوت هایی دارن. یکی از تفاوت هایی که توی نظریه قرارداد اجتماعی ژان ژاک روسو وجود دارد با نظریه وکالت مشاعی همین عبارته. در قرارداد اجتماعی شما یک قرارداد فردی وجود دارد بین شهروندان و بین زمامداران. اینجا اون مالکیت شهروندان بر روی سرزمین یک مالکیت حقیقیه، نه یک مالکیت فردی. پس تفاوت‌هایی دارن، هرچند که بسیار بسیار نظریه وکالت مشاعی که در تبیین ماهیت نمایندگی گفته می شود بسیار نزدیک استش به قرارداد اجتماعی ژان ژاک روسو و با این تفاوت های کوچکی که البته دارد. خب به این مقام است که باید از سوی شهروندان آن مملکت که مالکین حقیقی مشاع آن کشورند به شخص یا اشخاص زیر سلاح بگذار شود، حکومت یک مأموریت وکالت از سوی شهروندان بیش نیست. صفت نمایندگی که به معنای نمایانگری است به درستی و حقیقت تابع و نمایانگر نحوه مالکیتی است که مالکین اصلی و صاحبان حقیقی آن سرزمین دارا می باشند و با یک قرارداد خصوصی که فرم وضعی آن قرارداد وکالت است رو اعطا می کنند. پس بر اساس نظریه وکالت مشاع بین نماینده مجلس و شهروندان یک قرارداد وکالت وجود دارد. توی بعد از انقلاب هم این اندیشه که نمایندگان وکیل مردمند، ما تحت عنوان وکلای مردم میشناسیم، توی عرض حضور شما هم توی مشروع مذاکرات قانون اساسی هم در پیشنویس وجود داره. شما اگر مشروع مذاکرات مجلس تدوین قانون اساسی رو ملاحظه بفرمایید، برخی از نمایندگان مجلس تدوین خبرگان قانون اساسی اصلا تعبیر وکیل استفاده میکردن. مثلا وقتی مردم کسی را به عنوان نماینده انتخاب میکنند، وکیل مردم است. پس این اندیشه ماهیت نمایندگی که ماهیت وکالت است، یک اندیشه بوده که از عصر مشروطه شروع شده و در و بعد از پیروزی انقلاب هم در مشروع مذاکرات و در قانون اساسی رأی‌هاش رو می‌بینیم و حتی به شرطی که عرض کردم در نخستین پیشنویس اصل 58 قانون اساسی من اومده، به این خاطر گفتم نخستین، چون اون پیشنویس قانون اساسی ما چند تا داریم، یک پیشنویسی هستش از مرحوم طباطبایی پدر خانم آسید احمد خمینی، خدا رحمتشون کنه، یک که البته اون پیشنویسش پیدا نشده یا حداقل ما پیدا نکردیم، یک پیشنویسی رو مرحوم های دکتر کادوزیان و دیگران نوشتن، یک پیشنویسی رو آقای دکتر حسن حبیبی نوشت. این که من نخستین پیشنویس این عبارت وکالت وجود داشت و سوگندنامه رو هم گفتم، حضرت امام هم گفتم و برخی از فقهای زمان انقلاب هم برخی از آثارش هم پذیرفتن. مثلا شما آیت الله آسد محمد صادق روحانی که از مراجع اون زمان بود، مراجع زمان انقلاب بود، ایشون کتابی دارن به نام استفتاءات قضاییه که در اون کتاب استفتاءات قضاییه صراحتاً آوردن کنه فتواست که نمایندگی وکالت از طرف مردم است و بعد نتایج این نظریه وکالت رو هم پذیرفته. یعنی یه حالا به شرطی که عرض میکنم، یک موقع از طرف میگوید نماینده مجلس وکیل است ولی نتایجش رو نمیپذیرد، ولی مثلا آقای آیت الله روحانی از مراجع زمان انقلاب نه تنها میپذیرد که نماینده وکیل است، نتایج آن را هم میپذیرد. لذا در ادامه استفتاشون عرض میکنه، مینویسد که به نظر اکثر فقها وکالت از عقود جایز است و وکیل بدون جهت میتواند خودش رو عرض میکنه، نماینده میتونه استعفا کنه، برکنار کند خودش رو و برکنار بشود. خب حالا این نظریه وکالت، من فکر کنم در عرض 4-5 دقیقه بعد، چون جلسه اول هست و دوستان دیگه جلسه بعد رو هم خدمتشون باشیم و فرار نکنن جلسه، من در عرض 4-5 دقیقه عرض میکنم خدمت شما. این نظریه وکالت رو اگر من حبیب نژاد و شما قبول کنید، دارای آثار و نتایجی است. دارای آثار و نتایج. اگر کسی بگوید وکیل است به معنای حقوقی، به معنای فقهی میرسیم. مثلا مرحوم های ناینی میگوید نماینده مجلس وکیل است، اما از جهت دیگری به شرطی که عرض میکنم. اگر شما بپذیرید که نظریه وکالت رو، یک، اولین اختیارش اینه، خب شما در قواعد فقهی و حقوقی میدانید حدود اختیارات وکیل را موکل مشخص میکند، پس حدود اختیارات و وظایف نمایندگان را مردم تعیین میکند. یعنی زمانی که مردم دارن رأی میدن به نماینده تهران، حدود اختیاراتش را مشخص میکنند. میتونن بهش بگن شما در حوزه حریم خصوصی حق قانونگذاری ندارید، شما در حوزه مثلا جرائم مالی حق قانونگذاری ندارید، یا در فلان موضوع حق قانونگذاری دارید. حدود اختیارات رو مردم مشخص میکنن. این استبعادی هم نداره، این رو عرض کنم. مثلا در قانون اساسی فرانسه، دوستان اگر مراجعه کنن، حدود قانونگذاری و حدود مجلس مشخصه. لذا این نظریه میتواند این رو بگوید. ببینید امکان دارد این نظریه بگوید که من حبیب نژاد وقتی دارم به نماینده تهران رأی میدم، میتونه یک لیستی باشه، تیک بزنم که کدام یک از این اختیارات رو به نمایندگان میدهم، کدام رو نمیدهم. در مقام عمل چنین امکانی از این نظریه قابلیت استیاد دارد، همچنان که در نظام تقنینی فرانسه هم مجلس نمایندگان فرانسه اختیارات قانونگذاریشون مشخصه. دو، نماینده باید همواره صلاح و مصلحت مردم رو در نظر بگیرد، همچنان که وکیل
فقط و فقط باید مصلحت نمایندگان و موکل رو در نظر بگیره. بهتر از بنده میدونید اگر وکیلی برخلاف مصلحت موکل تصمیم بگیرد مسئولیت داره، زمان داره. اینم همینطوره، نماینده فقط مصلحت مردم خودش، اونم مصلحت شهروندانی که او را انتخاب کردن. سه، اگر عملی به نفع موکل انجام بشه که تو عقد وکالت توش ذکر نشده، اونجا نفوذ این عمل متوقف بر اجازه موکله. نمایندگان مجلس قانونی در حوزه صیانت وضع کردن و به جز اختیارشون نبود، مردم بعداً میتونن این اختیار رو بهش بدن. و نکته بسیار مهم این هست که وکالت عقدی جایزه، یعنی میتواند از طرف وکیل یا موکل از بین برود. جناب آقای دکتر قزنفری نوشته فرمودن که ظاهراً بسیاری از تعاریف و مفاهیم بر وکالت فردی دلالت دارد. بله، بر وکالت فرید دلالت دارد، ولی برخی از قائلینی که این نظریه را گفتند قائل به نتایج این نظریه مبتنی بر فقه فردی شدند. اگر این گونه نبود خب بیان نمی کردیم. ولی مشکل اینجاست که مثلا مرحوم آیت الله عرض حضور شما روحانی میپذیرند که نماینده وکیل است به نحو وکیل فقه فردی و این کار رو مشکل میکنه و تایید هم میکنن. مثلا آقای حائری یزدی صراحتا میاد و اعلام میکنه، اگر این عبارت ایشون رو ملاحظه بفرمایید، میگه و موکل یا موکلین یعنی نمایندگان مردم هر زمان که بخواهند میتوانند قرارداد مزبور را یک سوی حل و فصل نمایند و وکیل هم، یعنی به صراحت امکان عزل نماینده و امکان استعفای نماینده و برکنار کردن خودش رو میپذیرند. حق تجاوز از محدوده وکالت و نمایندگی خود را ندارد و معلوم است که وکیل و نماینده مزبور هر عملی را که در راستای وکالت و نمایندگی خود از سوی مالکان مشاع انجام میدهد باید به خاطر غبطه موکلین انجام بدهد. و این تایید نتیجه اثر فقه فردی در نظریه وکالت رو دیگرانی هم پذیرفتن، به شرطی که از مرحوم آقای روحانی هم نقل کردم و عرض حضور شما بیان شد. خب اما آیا این نظریه واقعا یک نظریه جامع و کاملی است؟ خیر، نقدهای فراوانی می شود بر این نظریه داشت که در همان زمان مشروطه هم چنین نقدهایی به این نظریه شده. به عنوان مثال در همون کتاب اللال یا المربوطه فی بیان وجوب المشروطه یا آشف اسماعیل محلاتی عبارت رو دقت بفرمایید، یعنی حواسشون بوده که این وکالتی که داره بیان می شود و در ساحت و در چارچوب فقه فردی تفسیر و تحلیل و وضع شده است آنقدر نمی تونه بیانگر ماهیت نمایندگی در جامعه امروز باشه. لذا آشف اسماعیل محلاتی می نویسه و اما میبینی که به امین ملت وکیل میگویند، پس این تعبیر نه به حسب لسان فقها و مذاق شرع است و کسی هم نمیخواهد که آن را به شرع نسبت بدهد و وکالت آنها را وکالت شرعیه بگیرد، بلکه به لسان عرف عامه و مذاق عامه سواد خلق است. عامه مردم به نماینده میگن وکیل، ما میگیم وکیل، چون که اجتماع آنها در مجلس نه به جهت امور شخصی خود آنهاست بلکه برای مصالح نوع رعیت به رضای آنها نه من عندی حاضر شدند که هر که صلاح نوع است بفهمند، لحاظه به آنها اطلاق وکیل می کنند، چنان که کثیری از این جور موارد به وکیل تعبیر می کنند اگر چه مورد وکالت شرعیه نباشد. همین نکته رو مرحوم آقای نایینی در کتاب تنبیه امه میاره. ایشون تعبیرش اینجوریه دیگه، خیلی با عصبانیت عرض میکنه، چون برخی از مخالفین مشروطه، این عبارتی که الان دارم میخونم، ناظر است بر پاسخی که مرحوم نایینی داره میده به استدلال برخی از مخالفین مشروطه. آنها در مخالفه با مشروطه اینجوری میگفتن، میگفتن این نماینده آیا وکیل است یا ولی است، میخواد قانونی وضع کند در خصوص مثلا مجازات شرب خمر، آیا این نماینده تهران وکیل مردم است یا ولی مردم. اگر وکیل مردم باشد که وکیل مردم نمیتونه در خصوص شرب خمر به قول قاعده ای وضع کنه، و اگر شما میگید ولی است، این ولایت از کجا گرفته؟ پس نمایندگی پارلمان معنا و مفهومی نداره. حالا مرحوم آقای نایینی در پاسخ به این مخالفین مشروطه که مفسرم بودن اینجوری مینوشت: مضحکات است، خنددار است که در اثبات عدم انطباق گماشتن هیئت نظار به، یعنی نمایندگان مجلس، به باب وکالت شرعیه تلفیق و باز هم تناغ و تمر الحجر کتابچه ها به نجف اشرف فرستاده شد. مخالفین مشروطه کتابچه به رساله می نوشتن می فرستادن به نجف خدمت مراجع اونجا، و البته مرحوم آقای نایینی این ضرب و مثل کناغ را تمر علال حجر شما در نهج بلاغه امیر المؤمنین مشاهده می کنید. اگر یک شهری در بحرین که خدای خرما بوده، مثل این که ما میگیم زیره به کرمان بردن، مثل کسی است که خرما به شهر حجر ببره. مرحوم نایینی میگه آقا این حرفایی که شما از تهران تحت عنوان رساله مشروطه میفرستید به نجف مثل زیره به کرمان بردن است. ادامه: لکن گذشته از آن که از جهت مالیاتی که برای صرف در اقامه مساله نوعیه دادی میشود و هم از سایر جهات مشترک عمومیه که جز ولی منصوب من الله احدی در آنها ولایت ندارد، اینشون میگه، میگه تطبیق به باب وکالت شرعیه ممکن است. علتش هم میگه، میگه آقا من وکالت وقتی من به نماینده میگم وکیل، وکیل به معنای فقهی و حقوقی آنچنان که در فقه جعفریه و فقه امامیه وجود دارد و آنچنان که در قانون مدنی ما وجود دارد نیست، بلکه به معنای لغویشه. میگن علاوه بر همه آنها گویا ما معممین عوام نه معنای لغوی و عرفی وکالت را که مطلق واگذاردن زمام امور به اطلاقش و عقد وکالت هم به این مناسبت دانسته، و نه به مفاد دایه مبارک حسبنا الله و نعم الوکیل و آیه مبارک و ما انتهی الیه به وکیل و آیه مبارک و الله علی کل شیء وکیل و نحوها، که با وضوح عدم انطباق، با وضوح عدم انطباق بر وکالت شرعیه محاضا اطلاق وکالت فرمودن برخورده. میخواد این حرفو بزنه که ما وقتی میگیم نماینده مجلس وکیل است، حتما قرار نیست این وکیل وکیل شرعیه به مفهوم فقهی حقوقی باشه. اماره به دلیل ما میگیم شما در آیات قرآن به خدا عنوان وکیل دادید، در حالی که رابطه انسان با خدا در عالم این وکیلی که گفته میشود مثلا حسبنا الله و نعم الوکیل، خدا بهترین وکیل است. مگر رابطه فقهی وجود داره در این عالم؟ رابطه فقهی وکالت وجود داره؟ خیلی، بلکه از باب اطلاق واژه وکالت هستش، از این باب هست. لذا ایشون ادامه میده: و نه لااقل این مقدار رو تصور کردیم که بعد از صحت اصل مطلب و لزوم گماشتن هیئت مذکوره از انطباق و عدم انطباق آن به وکالت شرعیه جز مناقشه لفظیه و از باب حقیقت یا مجاز بودن اطلاق وکالت در این باب، چه اثر و محضور دیگری مترتب تواند بود؟ لذا ایشون معتقد این نامه هایی و نامه نگاری هایی که در باب ماهیت نمایندگی صورت می گرفت و به نجف اشراف می فرستادن خدمت مراجع که نمایندگان که آنها را وکیل دانستند وکیل شرعی و فقهی نیستن، مرحوم نایلی میپذیره، میگه بله وکیل شرعی و فقهی نیستن، ولی اطلاق واژه وکالت در غیر از مورد وکالت فقهی و شرعی هم وجود دارد و مثال میزنند به آیات شریفه قرآن. پس در همان زمان هم، در همان زمان هم، در زمان مشروطه هم به نظریه وکالت عکس العمل نشون داده میشد و بود. خب بفرمایید.
خدا قوت، خسته نباشید.
اگر ساعت 10 شده ما حواسمون رفت است.
زنده باشید. آره اگه موافق باشید یه چند دقیقه رو هم اختصاص بدید که هم پرسش و پاسخ عزیزان از مباحث امشب و هم پاسخ شما به سوالاتی که در قسمت چت باکس
خدمتتون هست. خدمتتون رفتید دیگه ما.
خواهش می‌کنم.
معلم چیزی جز حرف زدن بلد نیست. ما دیگه اصلا متوجه نشیم که ایده شد. خدمت شما هست.
سلامت باشید.
آقای مرادیان در جلسات بعد چون این چند تا نظریه وجود داره، نظریات رو عرض و عرض میکنم، نقد نظریه وکالت و نظریه مختار خودم رو عرض میکنم. اون مباحثی که جناب دکتر غضنفری در خصوص فقه فرجین رو گفتن اشاره در اسلایدهای بعدی هست که انشاءالله در جلسات بعد عرض میکنم، ولی این در نظر داشته باشید که نظریه وکالت وکالت در ماهیت نمایندگی یک نظریه قدیمی و پذیرفته شده به طور نوعی که آثارش رو و ثمراتش رو در قانون اساسی، در مشروع مذاکرات و در حتی در اندیشه فقها ها میبینیم و یک نظریه مرده نیست. لذا تمرکز ما رو نقد نظریه وکالت به این خاطر است که حواسمون باشه که برخی ها نخوان از این نظریه وکالت به نفع چیزهای دیگری غیر از غبطه مردم استفاده کنند. خب آقای روزبهانی فرمودن که مسئولیت قضایی، اینا رو انشاءالله توی جلسات بعد میگم، چون یکی از مبانی نقد نظریه وکالت همین برخی از این سوالاتی است که دوستان عرض میکنن. اگه واردش بشم دیگه البته اینم در نظر داشته باشید ما چیزی تحت عنوان عرض کردم مسئولیت قضایی، مسئولیت قضایی در حوزه انتخابیه، مسئولیت نمایندگی نداریم دیگه. اما اول جلسه عرض کردم نص صریح تفسیر شورای نگهبان از اصل 86 قانون اساسی است که نماینده چنین اختیار، چنین ویژگی رو نداره. خب باز من خدمت دوستان هستم.
آقای دکتر ولی نژاد
بفرمایید، خدمتتون هستم.
یه سری از دوستان هم مثلا سوال مطرح کنن اگر دستی بهشون بدید. آقای دکتر
من چیز دسترسی رو
آقای دکتر ولی زاده دارن.
بله بله بفرمایید، هر کدوم خدمت شما هست. این نکته این که باز مفصل های دکتر غضنفری نوشتن که دانش حوزه علمی و فقهای گذشته ما در حد فرد متوقف شده است، باز با این توضیحاتی که از مرحوم نایمی و امثال آقای شیخ اسماعیلی محلاتی دادن نشون میده که به صورت انفرادی فقهایی داشتیم که ذهنشون فقه اجتماعی بوده نه فقه فردی، چون پاسخهایی که میدن کامل مشخصه که حواسشون بوده که نمیتونن با فقه فردی که در 1400 سال پیش شکل گرفته بخوان جامعه رو مدیریت کنن. بله من خدمت شما هست.
خب آقای رضایی
ما کجا میشه بود؟ خب
آقای رضایی در خدمت.
بله آقای خاتمی سوال کردن که در جامعه اسلامی ما کجا میشود حکمرانی تقنین رو مشاهده نمود؟ صرف تا صد از صبح که بیدار میشید تا شب کلن در این حباب حکمرانی تقنینی هستیم دیگه. هر عملی که شما دارید انجام میدهید خلاصه در این اتمسفر حکمرانی تقنینی هست. دوستان بهتر از من میدونن این قانون آنقدر مهمه که مبنای تفکیک قوای ما قانون است. درسته؟ اینقدر قانون اهمیت داره. حالا مگر اینکه من سوال رو متوجه نشده باشم.
جناب آقای دکتر رضایی
بفرمایید.
استاد اگر اجازه بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. من می‌خواستم تشکر بکنم از استاد محترم، بهره بودیم از فرمایشات خوبشون. خب سوالی که من داشتم رو استاد فرمودن جلسه بعدی توضیح خواهند داد و مرتبط با جلسه بعدی است. فقط آقای دکتر قزنفری هم چون تشریف دارن، من می‌خواستم تشکری بکنم از ایشون. من مرافض زیادی برای تدریس میرم، واقعا هیچ کجا به صورت ساختارمند و تخصصی به مراکز به مباحث حقوقی نمیپردازه. جا داره که من تشکر بکنم از آقای دکتر قزنفری و همینطور از آقای دکتر قایمی که برنامه ریزی بسیار خوبی داشتن و با صبر و حوصله پاسخگوی ما هستن. دیدم فرصت هست و آقای دکتر تشریف دارن، گفتم تشکری کرده باشم. سپاسگزارم.
ممنونم از آقای دکتر رضایی. جناب آقای دکتر محمد نیای عزیز.
سلام علیکم.
سلام.
یه سوالی داشتم. این در واقع مسئله که فرمودید از اطلاع ناعینی، خب ما واقعیت تاریخی اون زمان رو هم در نظر بگیریم، قاعدتا منظور شما از کسایی که نامه نوشتن به نجف شیخ فضل‌الله نوری بوده باشن. بعد در عمل ما ببینیم که شیخ فضل‌الله در واقع درست میگفتند و آیت الله نائینی و از اون سمت هم آیت الله آخوند خراسانی بودن، که خب ببینیم که در نهایت آقای نائینی که ترور میشن، آقای آخوند خراسانی هم بعد دیگه به اشتباه پی میبرن در واقع. این مسئله رو لطفا حالا تبیین بفرمایید.
خب من الان متوجه نشدم، الان بحث ما یه بحث دانشی به نظری هست. الان بحث در این هستش که آیا که اون کسان بزرگوارانی که نمایندگی رو وکالت می دانستند حرفشون درست هست یا کسانی که وکالت نمی دانستند. برخی ها مثل شیخ فضل‌الله معتقد بودن که نمایندگی نمیتواند وکالت باشد. نمیتواند وکالت باشد و جمله معروفی هم دارن که این رو از چه میگوید، از باب وکالت است یا از باب ولایت است. توی یکی از کارا متنشون آوردن. مرحوم آیین نائینی در پاسخ میفرمایند که بله، ما هم میدونیم که وکالت به مفهوم فقهی و شرعی نیست، بلکه حداقل به معنای اطلاق واژه وکالت بر این موضوعات که ایرادی هم نداره و تمثل میکنن به آیات قرآن. الان در این بحث ما فعلا در اینه، حالا آیا شیخ فضل‌الله در باب مشروطه حرف درستی رو زده بود یا مرحوم آیین نائینی، کدام است؟ خب مفصل تر باید در موردش گفتگو بشه، چون از اون برم اماراتی داریم، از این برم اماراتی داریم. اماراتی وجود دارد مبنی بر اینکه نارضایتی مرحوم نائینی از کتابشون، حتی گفته میشود کتابشون رو جمع کردن. از اون برم خب خود پارلمان و مجلس یک دستاورد بسیار بزرگی، یعنی شما نمیتونید در اون همون زمانم که به قول حضرت عالی که در مقابل استبداد پادشاه بیان و در حالی که زمین و زمان برای شاه بود و در حالی که اموال و جان و مال مردم و ناموس مردم در اختیار پادشاه بود، شما مثلا بودجه رو در اختیار مجلس قرار بدید، خب یک دستاورد بزرگی بود که قابل مقایسه با یک دستاورد دیگه در عصر مشروطه نیست. فعلا ما بحثمون بحث نظریه، حالا واقعا چه اتفاقی افتاد. خود مشروطه که بعیده همزداری مخالف باشید که یک پدیده بسیار مبارکی بود. بله میتواند بهتر شکل بگیره، اما خود نظریه مشروطی یک نظریه خیلی متعالی هستش بگیرم.
متشکرم آقای دکتر. سرکار خانم دکتر رفعت بیات، نماینده محترم مجلس شورای اسلامی، دوره هفتم. خانم دکتر احمد مسیحی بفرمایید. سلام عرض می‌کنم،
حالتون خوبه؟
سلام علیکم.
خیلی ممنونم، شبتون بخیر باشه. واقعا خسته نباشین تا این موقع، خستگیتون انشالله به نفع کشور تموم خواهد شد. من هم تشکر میکنم و همین که من فکر میکنم مقداری ما عملی تر نسبت به موضوع و اینکه در وضعیت فعلی پرداختن به این مسائل رو هدایتش کنیم به نتیجه بخشی در وضعیت کشور که همون حکمرانی هست و استفاده کنیم از این که چرا با این نوع وکالتی که وجود داره در کشورمون و جریان تقنیمیمون مشکلات ما مشکلات عدیده شده. من به نظرم میرسه اون چه که شنیدم، البته من از وسط بحثا رسیدم به موضوع های دکتر حجدای صحبت فرمودن، من فکر میکنم حضرت امام همین اون چه که بیان شد در تاریخ جریان تعریف که کردن از وکالت و مسائل مشروطه و غیره، همین ها رو امام به اصطلاح مسلط بودن بهش، به این مسائل هم از در فقهی هم از در سیاسی، ولی چنین حکومتی به نام ملت فقیه رو از نوع جمهوری اسلامی رو پایه گذاشتن با همین وضعی که در قانون اساسی هست و تقنین رو شکلی رو که فعلا در به اصطلاح در اجراس رو پای نهادن. لذا اینکه وکالت ولایت فقهی نیست 100%، حتی جمهور، حتی رئیس جمهور هم باز نظری بود که و هست که ولایت فقهی به این مفهوم ندارن، ولایت فقیه فقط این ولایت رو دارن. ما الان در حال حاضر به نظرم خیلی تشکیک توی این مسائل رو صلاح من نمیدونم و اگر بتونیم دیدگاه حضرت امام و رهبری رو قاطعانه دوباره بیان کنیم و اینکه ببینیم چرا حکمرانی ما حکمرانی ضعیف داریم، یعنی واقعا حکمرانی به مفهومی که قاطعیت داشته باشه از یک موضوع دفاع کند یا یک چیز رو کنار بگذاره ضعیف شدیم. و با وجود چنین مجلسی و با وجود تصویب قوایی که داریم، اشکال از کجاست؟ این رو باید اگر یک روز انشالله باز جلسه گذاشته بشه یه مقدار به این موضوع ما بپردازیم. وضعیت کشور ما رو با وجود به اصطلاح قوه مقننه و دو قوه دیگر چرا حکمرانی قاطع نداریم، که یعنی اگر کاری کسی جایی اشتباه میکنه اون رو برش داریم بذاریم کنار اون اشتباه رو و فرد رو یه و عاملی، حالا میخواد مجلس باشه، میخواد قوه قضایی باشه و میخواد قوه مثل اجرایی باشه.
ممنون هستم. من یک توضیح رو کنم. ممنون هستم فرمایش از اتاقی
ببخشیم جسارت کردم دست بست
بزرگواری کرد. ببینید، من اعتقاد دارم که بحث و گفتگو از مبانی حکمرانی تقنینی شدیداً و بسیار اثرگذار است بر عملیات حکمرانی در روی زمین توی کشور. و متاسفانه قسمتی از ناکارآمدی بخشهایی از حکمرانی ما چه در حوزه اجرا چه در حوزه تقنین به این برمیگردد که مبحث مبانی رو خوب کار نکردیم و نتونستیم رو حتی در حوزه واژگان ببینید، من مثال عرض کنم. ما هنوز در یک یادداشتی در دوران فیضیه بهارستان خیلی دور خیلی نزدیک اونجا آوردم، ما واقعا الان در 1401 هستیم و اگر من حبیب نجات که معلم حقوق هستم بخوام یک خلاصه تعیین مصداقی برای واژه قانون بکنم واقعا نمیتونم، چون من نمیدونم الان مثلا مصوبات شورای سران سقوه، مصوبات صداد ملی کرونا رو من چی بذارم اسمش رو. شما با مصوبات استعداد به همین چیزای روز هستش دیگه، چیزای خیلی عینیه. نسبت مصوبات استعداد ملی کرونا، شورای سران سه قوه، شورای هماهنگی سران قوا با قانون چیه؟ آیا میتونه قانون رو نسخ کنن؟ به راحتی بشینن بعد بگن مثلا فلان ماده از قانون مالیات بر ارزش افزوده اجرا نشود؟ خب اگر ما اگر چنین مباحثی رو داریم به این خاطر که واژگانی مثل قانون، قانونگذاری، حکمرانی تقنینی
برای ما یک بار برای همیشه مشخص نشده. شما نمیتونیم شورای عالی انقلاب فرهنگی آیا وضع قواعد عام میکند یا نه، در حالی که شما دارید این کار رو انجام میدید در شو. خب ثمراتش چیه خانم بیات بزرگوار؟ ثمراتش اینه که من حقوقی میام یک قاعدهی وضع میکنم، میگم هر چیزی، هر قاعده مادون قانون قابلیت جادش ریوی و کنترل قضایی رو باید داشته باشد، در حالی که به دلیل اینکه هرم خلاصه قانونگذاری ما مشخص نیست، هرم منابع حقوقی من مشخص نیست، رو هر چیزی دست میذارم شما به من میگید این مسبب قابلیت ابطال رو ندارم. من میخوام مسبب استعداد ملی کرونا رو ارزیابی قضایی بکنم، نظارت قضایی بکنم، میگید نه، در حالی که به من یاد دادن در دانشکده حقوق که هر چیزی مادون قانون باشد قابلیت کنترل قضایی دارد، در حالی که شما مصوبات شورای ارزش رو، شما شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی مجازی، شورای عالی فلان، این همه 50-60 شورایی که داریم قابلیت کنترل قضایی توسط من شهروند نداره. و بعد میخوام بگم اینا ثمراتشه. ثمره دیگه اینه که شما وقتی از قانون گفتگو میکنیم، از حکمرانی تقنینی، همیشه در کلاس گفتم مهمترین کارویژه قانون پیشبینی پذیری زندگی شهروندان هست. من حیات نجات باید بدونم فردا صبح وقتی بیدار میشم چه قواعدی بر زندگی فردی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی من حاکم است، در حالی که وجود نهادهایی که دارن قواعدی شبیه قانون گذاری میکنند که منتشر نمیشود، که جلساتشون علنی نیست، که غیر شفاف هستن، بر امکان پیشبینی پذیری زندگی من در بعد فردی و اجتماعی اثرگذار، این اثر منفی هم میذارم. بنابراین اینو میخواستم عرض کنم که گفتگو از ماهیت نمایندگی، گفتگو از مبانی قانونگذاری، گفتگو از موضوعی است که ما همین الان باهاش درگیر هستیم، باهاش مواجهیم. چه بخواهیم به نفع این گزاره ها و سیستم گفتگو کنیم، مثل همین مصوباتی که عرض کردم، چه نقدشون کنیم، لازم هست بدانیم که قانون چیست، قانونگذار کیست، چه رابطه‌ای بین قانون و بین قانونگذار و شهروندان وجود داره. و تا اینو حل نکنیم اون مسائل، من یک مثال آخر رو عرض کنم، توی یکی از برنامه عرض کردم، گفتم مثلا یه طرحی در یکی از دوره‌های مجلس بوده در مورد طرح ممنوعیت آموزش زبان انگلیسی، عرض کرده بودم که و خیلی هم پیگیرش بودن برخی از نمایندگان، بحثم این بوده که اگر شما 1000 شهروند رو به طور اتفاقی انتخاب کنید، سیستان، بلوچستان، تهران، یکی دکتری که مهندس، زن، مرد، جوان، پیر، بعد بگید آقا شما 50 مسئله اصلی کشور رو که دوست دارید زمامدار، اون نظام تقنینی شما حل کند، شما انتخاب کنید، آیا بستن یا تعطیلی آموزشگاه زبان خارجی آیا جزء دغدغه ها و جزء اون فهرست مسائلشون هست یا نه؟ مطمئنا نیست. ولی مجلس ما به سمت این مسائل میره. ببینید، بله شما شاید بفرمایید مصلحت نظام. من دارم از باب حکمرانی تقنینی اون رابطه مردم میخوام بگم. حالا کل فرمایش اینه که گفتگو از مبانی لازم است، چون این گفتگو از این مبانی اثرگذار است بر اون عالم واقعیتی که حکمرانی باهاش سر و کار داره. ممنون از نکات از عالی و دوستان بزرگوار. آقای جناب وریزاده، من خدمت شما هستم.
آقای دکتر ممنونم از جناب نماینده محترم مجلس، جناب آقای سبزی، جناب آقای ایری، جناب آقای اسحاقی، جناب آقای عزیزی. هر کدوم از عزیزان قصد مشارکت دارن و از مباحث در واقع کمک کنن تکمیل بشه، ما در خدمتتون هستیم. میتونیم دستی بهشون بدیم و مشارکت داشته باشن. آقای دکتر غزنفری، ما در خدمت جناب عالی هم هستیم، میتونیم استفاده کنیم از نظرات جناب عالی هم، این کامنت هایی که جناب عالی فرمودید هم میتونیم بشنویم.
من جسارت نمی کنم در محضر استاد و در حوزه نمایندگان وارد حوزه‌ای بشم که جزء تخصص من نیست. اولا خیلی خوشحالم که دوباره وبینارهای حکمرانی تقنینی شروع شد. از آقای ولیزاده و آقای دکتر قانی بسیار متشکرم. از استاد محترم آقای ترابینزادم بسیار بسیار ممنونم که یه بحث پایه‌ای و ریشه‌ای رو آغاز کردن. در تعاریفی که داشتن آقای دکتر تا اینجا فقط به پای یک نمیدونم چه واژه‌ای بگم که خیلی تند حرف نزده باشم، رد پای یک تفکر فردگرایانه که متاسفانه در حوزه علمی در رساله عملی و اینا هم زیاد میتونیم ببینیم، به وضوح پیدا که با کمال تأسف علمای زمانه خود در زمان مشروطه و غیره اسیر این کلمه بودن که حالا که رفته مجلس وکیل پس بریم همه چی قانون در مورد وکیل و وکالت هست بیم ببینیم این میتونه انجام بده و این حق شرعی رو داره که به نمایندگی از موکل خودش کاری انجام بده، در حالی که اصلا این کسی میره مجلس براش باید یه واژه درست کنیم، نه وکیل و نه نماینده، که من نوشتم این یه آدم منتخبیست که یه عده‌ای که اصلا ممکنه مثلا هم فکر نمی کنن باورشونه که این آدم منتخب میتونه کمک کنه به وضع قوانین بهتر و کمک کنه به پیگیری امور، لذا با اون معنی اتمی این مفهوم که یه نفر وکیل من هست میره دادگاه و در مقابل دادستان میسته و از من دفاع میکنه خیلی فرق داره، لذا اینکه داریم تلاش میکنیم اون آدمی که توی دادگاه داره از یه فرد دفاع میکنه رو اسمش وکیل بذاریم و اینم که تو مجلس اسمش وکیل بذاریم و یه دعوای واژگانی را بندازیم و وقت خودمون تلف کنیم که این وکیل آیا هم مثل اون وکیله، به نظرم هیچ کمکی به داستان نمیکنه، اصلا این وکیل اون وکیل نیست، فرنج مشابه واژگانی داریم. من یه مثال میزنم، تو دانشگاه وقتی میگیم استاد یه کسی است که هم دوره دکترا مدرک دکترا داره و هم دوره استادیاری و دانشیاری رو تموم کرده و حالا استاد شده، یه پیرمرد است که همه مدارج علمی رو طی کرده، ولی وقتی میریم سر خیابون میگیم که یه استاد حالا میگیم و استاد منظورم بگیریم که این دیوار رو گچ کنه، این خب این آدم مهارتی داره که مدرک دانشگاهی نداره، حالا بیام بریم 5 تا کتاب بنویسیم که آیا این استاد و اون استاد یکی هستن، خب اصلا من معنیش رو نمیفهمم، معلومه که یکی نیستن، اصلا اون وکالتی که تو مجلس هست با اون وکالتی که فرد میره تو دادگاهی که دفاع میکنه اصلا معلومه که نیستن، اینجا فقط مشابهت واژگانی، خب یه واژه براش میساختیم تنبلی کردیم نساختیم، من اسمشون گذاشتم منتخب مسئول، این یه میمه منتخب مسئول، نه اون وکیلی که میره دادگاه، شما الان بچه‌تون مریض میشه میاد پزشک، اقوام تو مریض میشه میاد پزشک، پزشک میگه بعد عمل کنم فلان کنم بهمان کنم، چون تو رو خدای زودتر این کارو انجام بده، خب اینم وکالت داره ولی نه از وکالت از نوع دادگاهیش، اصلا حرف شما رو نمیره اونجا بزنه با سر مریض، یا دارویی که شما به من پدر بیمار میگی که نمیره به مریض میده، اصلا شما این کاره نیستی، اصلا شما پزشک نیستی، بچه‌تو دست اون آدم دادی که اون هر چی میخواد بهش بده و مصرف کنه که خوب بشه، حالا بگیم که آقا بیایم بحث شرعی و عرفی و قانونی بکنیم که این پزشک وکیل اونم که تو مجلس وکیل اینا دادگاه وکیل، حالا این وکیل اون وکیل، نه اصلا یه واژه دیگه براش درست کنیم خودمون نجات بدیم، یا مثلا ما کلمه بچه رو استفاده میکنیم برای کودکانی که در یه سنینی هستن، اما خیلی وقتا خودمون که 50 60 سال دور هم جمع شدیم میگیم بچه بریم کو، بچه بریم مثلا یه چای بخوریم، بچه بریم نوشابه بخوریم، خب این بچه‌ها با اون بچه‌ها اصلا یکی نیست، نه بحث کنیم که آقا پس به این دلیل که این بچه اینجا واژه‌اش استفاده شده اونجا هم واژه بچه استفاده شده پس بچه یک کسی که روی صورتش محاسن رویده نشده و حالا آقای این بچه میتونه با اون بچه بره چای بخوره، به نظرم اینا خیلی کمکی به داستان ما نمی کنه، ما اینجا یه واژه ای رو میتونستیم استفاده کنیم هم از مشروطیت، در کلام امام نوشتن که متفاوت، نه نظر متفاوت نیست، حضرت ما از وکالت استفاده میکردن اما نه وکیلی که میره در دادگاه و از یک متهم دفاع میکنه، بلکه وکیلی که نمایندگی گرفته که یه جمعیت مثلا فرض کن تهران 10 میلیون جمعیت داره، یک 15 نفر میرن مجلس، خب شما این 15 نفر بهشون رأی میدید، 15 تاشون وکیل شما هستن، خود شما اختلاف نظر دارن و تازه این 10 میلیون هم که با هم هستن که 8 میلیونشون 2 میلیونشون به یه نفر دادن، اصلا اینا 10 تاشون توی اتاق نگهداری تو رده با هم نمیتونن زندگی کنن، کلی دعوا با هم دارن، ولی نماینده مجلسشون آقای ایکس، آقای وای، آقای قالیباف، به نظرم نباید یه واژه‌ای رو که یه ارتباط فرد به فرد رو شکل میده و اسمش وکالت مثل انسان و خدا و انسان و وکیل دادگاه و حالا تصادفاً این واژه رو هم تو مجلس استفاده کردیم، همه چیزایی که مترتب است بر این واژه در دنیای یک همه اینا رو بخوایم مترتب کنیم بر اون واژه در دنیای دوم و در دنیای سوم و در دنیای سوم و کلی بحث نظری را بندازیم
آقا حالا این وکیل اون وکیل است، نه این اصلا یه چیزی است، بله اینی که میره مجلس باید متشرع باشه، اینی که میره مجلس باید صدای مردم باشه، اینی که میره مجلس باید دنیا طلب نباشه، اینی که میره مجلس میده نه اینجوری باشه. اما حالا یه وکیلی که میره دادگاه چه شرایطی باید داشته باشه، همونو برداریم روی این آدم بذاریم اصلا معنی نداره، چون الان من برم با یه قالی واسه اینکه آقا شما رای دادم بیا مثلا این هدفمندی رو بردار، یا درسته شما مخالف هدفمندی هستی ولی فعلا هدفمندی به نفع کشور باید انجامش بدید، یا آقا من به شما رای دادم تو وکیل من هستی، میگه نوکر پدرت من وکیل 10 میلیون دیگه آدم هستم 5 میلیون دیگه آدم هستم، همه که مثل تو فکر نمی کنن، مثلا این آقا من دیگه به لحاظ شرعی تو چون داری اون چیزی که من میگم انجام نمیدی، پس وجود تو در مجلس به لحاظ شرعی مشکل داره. چرا من این حرف رو آقای قالیباف میزنم؟ چون من دارم از وکالت جنبه فردی شو در نظر میگیرم. ما اگر یه واجب میساختیم برای اینکه میره مجلس، حالا اخیرا بهش نماینده میگن که نماینده هم نیست به نظر من، چون نماینده تک تک ما که نیست که، ما یه مفهوم جمعی باید بسازیم از اون جمعیت و این میشه نماینده اون جمعیت، نه نماینده تک تک افراد. همه این دعوا من سوی دعوای واژگانی میذارم، دردی هم از ما دعوا نمی کنین دعوای واژگانی، یعنی ما مفاهیم دنیای فردی رو مثل فقه فردی رو داریم با به زور میچپونیمش توی مفاهیم دنیای اجتماعی. توی این 40 سال هم این اشکال پدر مردم رو در آورده و آخر سر هم ما مجبور شدیم که چون علمای ما کمکاری کردن، شما اگر نگاه کنید تو مفهوم فردی نماز اگه نخونی گناه کردی، روزه اگه نگیری گناه کردی، اما از چراغ قرمز رد بشی دیگه علما نمیگن گناه. چرا آره میگن گناه؟ چون نتونستن مسائل اجتماعی رو دو ارتباط درستی با شرع براش ایجاد کنن که مثلا مالیات نمیدیم گناه باشه، نمیدونم قیمت کالا هم نمیچسبونی رو بر چسب کاغذ رو کاغذ نمیچسبونی گناه باشه دیگه. از جای بعد که مفاهیم اجتماعی میشن، حکومت اسلامی کم آورده میگه این قانونی نیست پس من تو رو جریمه میکنم، دیگه نمیگه شرعی نیست. چرا نمیگه شرعی نیست؟ داره که اگه زمان حضرت علی بود همین واژه رو میگفت شرعی. علتش این که فقه اجتماعی ما نتونست به بلوغ برسه، نتونست گناه اجتماعی رو مطرح کنه، جا موند در حد گناه فرعی موند. چرا؟ چون 1400 سال علما و حکومت کاری نداشتن، طهارات و نجاسات اینا رو به صورت فردی مطرح میکردن. حالا ما اینجا چون مفهوم وکالت در دنیای فردی معنی داشته، اومدیم تو دنیای اجتماعی که مجلسه، هی داریم زور میزنیم که اون معنی فردیش اینجا اعمال کنه. اصلا این اون نیست، اصلا این چیز دیگه است. ما نتونستیم این مفهوم رو براش یه واژه درست ایجاد کنیم، هی داریم به زور اون واژه‌ای که در دنیای فردی رو اینجا میذاریم و این سعی میکنیم با هم دعوا کنیم، اصلا واژه‌شو عوض کنیم، خودمون نجات بدیم. به نظرم حالا من مقدمه رو چرا میگم، کار به چیز حکمرانی تقریبا ندارم که حالا اینکه بحثش انجام میشه. ما همچی شهید بهشتی نوشتید، علت این شهید بهشتی دنبال فقه اجتماعی بود و دنبال این بود که آقا فقه در دنیای فردیش نمیتونه حکمرانی کنه، فقه با مفهوم اجتماعیش میتونه حکمرانی کنه. اصلا به همین دلیل الان مخالفین جمهوری اسلامی میگن آقا نماز و روزه و اینا یه مسئله فردیست، اینا ما تو خونه هست، چیکار نماز روزه مردم دارید؟ چرا که جنبه های فردی اینو ما انقدر رفتیم اجتماعیش کردیم اونا موزه گرفتن، ما رو جنبه های اجتماعی اینا نتونستیم بنزه کافی کار کنیم و از اونایی که قبول ندارن الان به راحتی وارد این بحث میشن که آقا دارید در چیزای فردی ما در اون خانه و خلوت ما دارید دخالت میکنید. من جمع‌بندی کنم، ما نیاز داریم که نه در حکمرانی تقنینی فقط، در بسیاری از موضوعات حکمرانی، حالا تو کلاس قبلی حکمرانی هم آقای دکتر قایمی تاکید داشتم اینو عرض کردم، اگر کسی بخواد حوزه مسائل فرد و کوچک رو مثل سازمان رو در حد مسائل حکمرانی تأمین بده، دیگه این همونه، پس من همونجوری که سازمان رو تونستم مدیریت کنم میتونم یه حکمران موفق هم باشم، این کاملا داره به خطا میره. مفاهیم دنیای حکمرانی تکرار مفاهیم دنیای فردی نیستن، مفاهیم حکمرانی خاص خودشون هستن، باید برای خودشون تعریف بشن و نباید سعی کنیم همون کپی برداری کنیم از مفاهیم دنیای فردی. ولذا وکالت داخل دادگاه یک مفهوم دنیای فردی است، رفتن در مجلس نشستن، رفتن به عنوان رئیس جمهور قرار گرفتن یک مفهوم اجتماعی است. ممکنه واژگانش یکسان باشه اما توتالی یا دیفرنتن، با هم فرق داره.
آقای دکتر، ممنون از توضیحاتتون. انشالله ما قرار بود در این جلسه بتونیم
اون چون قسمت بعدی بحثمون نقد این نظریه هست و اون نظریه مختارمون هست که مبتنی بر فقه اجتماعی یا فقه پویا فقه اجتماعی هست. دو تا نکته رو عرض کنم فکر کنم دیگه. یکی این که سابقه داریم ما در خصوص این که این نظریه وکالت رو حتی نامه نوشتن نمایندگان در عصر مشروطه مردم تبریز در مخالفت با یکی از نمایندگان با همه استدلال که اینها ایشون وکیل است و موکل نامه نوشته بودن به رئیس مجلس شورای ملی اون زمان در تهران که ما فلانی رو عزل کردیم، یعنی چنین تصوری در عموم مردم وجود داشته. این نکته هم می‌فرمایید که برخی از مباحث خلاص این واژگان اینها تو این تعریف که از حکمرانی تقنینی گذاشتم از عمد نوشتم که مجموعی از مبانی و ساختارها و این مبانی که یه قسمتی از این مبانی در فقه اجتماعی ما و فقه پویا هست اگر نباشد شدیداً به مشکل برمیخوریم و فقه فردی همچنان که فرمودید نمیتواند پاسخگوی نیازهای اجتماعی ما باشه. حالا انشاءالله در جلسه بعد مفصلتر در موردش صحبت عرض میکنم ولی این نکته رو باز تاکید میکنم، این دعواهای لفظی دارای آثاری است که این آثارش رو همین الان روی زمین داریم مشاهده میکنیم. خدمت حضرات هستم. جناب ولی زاده خدمتتون هستم اگر نکته‌ای.
بله متشکرم آقای دکتر عزیز. از جناب آقای دکتر قزنفری هم تشکر میکنم. سرکار خانم دکتر بیات تقاضای فرصت کردن، من میکروفون ایشون فعاله. آقای خانم بیات رحمت جناب عالی هست. خانم دکتر بیات من قبلش هم عذرخواهی میکنم از دوستانی که تقاضای فرصت کردن و به نظرم دیگه چون فرصت گذشته نزدیک ساعت 10:30 دیگه انشالله. خانم بیات ما میتونیم صحبت شما بشنویم؟ بفرمایید. خواهش می‌کنم.
آقای دکتر خان متوجه
بشید صدای من میاد. سلام علیکم دوباره مجدد.
سلام
سلام خانم بیات، فقط عذرخواهی می‌کنم.
بله
اگر کوتاه باشه ممنون میشم. متوجه به اینکه این ساعت از زمانه که
مباحث جالبی فقط من ببینید ما توی چارچوب داریم صحبت میکنیم که مبناش دیدگاه امام بوده و بحث ولایت فقیه جمهوریت اسلامی است، اما در تقنین ما به رأی گیری متأسفانه خوشبختانه به رأی گیری مثلا اکثریتی کار میکنیم. یعنی در اگر ما بخوایم حکمرانی دقیق مثل دیدگاه امام اعمال بکنیم باید در مجلس اقنایی و اقنایی کار کنیم، یعنی هم بتونیم قانع کنیم هم بتونیم بحث قنی داشته باشیم. این دو مسئله متاسفانه به خاطر رأی و زمانی که داده میشه و ساختار مجلس خصوصا آیین‌نامه داخلی مجلس ما پر از اشکاله. خود کمیسیون ها تعدادی که میرن کارا که انجام میشه تلفیق ما خودش یک عامل به نظر من دور شدن مجلس هم از مباحث شما فرمایین هست. یعنی اون نوع نمایندگی که مجلس مردم به ما رأی میدن میای مجلس تا به نفع مردم به نفع ملت به نفع و در چارچوب قانون اساسی برای مردم قانون گذاری بکنیم الان یعنی الان که یعنی سر همین تهی 42 ساله که بودیم متاسفانه ساختار قانون گذاری ما همین میشه که الان شما میفرماییم. یعنی هیچ کدوم از شاید قوانین نمیخوام نهوز کن خیلی از قوانین ما منتج به اون منافعی که قسم خوردیم باید انجام بدیم منتج نمیشه. به نظر من یک دگرگونی ساختاری ما نیاز داریم در داخل مجلس در آیین‌نامه ها و ساختار کمیسیون ها. ممنون.
خدمتتون هستم.
آقای دکتر خدمت شما خسته نباشید. عرض می‌کنم خدمت دوستانی که مشارکت کردم در بحث در ذات و وجود مباحث تقنینی و قانونگذاری همیشه از پویایی و چالش‌های اینترنتی برخوردار بوده و این جذابیت این مباحث هم همیشه اضافه کرده. خدمت شما و همه عزیزان خسته نباشید. سر به خیر عرض می‌کنم. اگر اجازه بفرمایید جلسه امشب رو خاتمه بدیم تا فردا شب که رأس ساعت 8:30 تا طرف دوم رو خدمتتون
فردا شب که نه انشاءالله سه شنبه دیگه چون فردا ما جلسات مستقر
شنبه فردا بله سه شنبه ساعت منم 8 و نیم
منم به نوبه خودم از مدرسه حکمرانی که بانی گفتگوهای خردمندانه هست تشکر میکنم از حضور گرامی از برخی از اساتید بزرگواری که الان اسامیشون رو میبینم مثل خانم دکتر محمد تقی‌زاده که هیئت علمی دانشگاه علامه هستن و بزرگوارانی مثل آقای دکتر غضنفری و دیگران و نمایندگان محترم هم تشکر میکنم. انشاءالله که بتونیم بحثا رو به یک نتیجه خوب منتهی کنیم. ممنونم. یا علی، خدا نگهدارت.
سلامت باشید. خدا نگهدار همگی.